مسئله یک اگر بخوایم ساده برای شنوندگان توضیح بدیم، یه مؤلفه ساده جغرافیایی است، وجود چند تا شهر که در این کشور واقع شدن، کربلا و نجف و سامر و ایناست. ممکن اگر به عنوان فرض اگر این عتبات مثلا در هندوستان قرار می گرفتن، یک ژئوپلیتیک دیگری خلق می شد،
چون فرق نمی کرد. در زمان طاغوت پهلوی هم مردم پای پیاده می رفتن، خوششون می رسوندن. در دوران خفقان صدام هم هرج و شده خوششون می رسوندن، الان هم می رن. پس زیاد رفتی شد به نوع حکومت هم، حالا درسته که الان تسهیل میکنه، شرایط بهتری و مهیا میکنه، ولی شاید زیاد رفتی اونم نداشته.
دو تا مثال دیگه اینجا دارم که اینا جالبه، میتونم خدمت شما عرض کنم. ببینید، پایه‌گذاری مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در تهران بوده، یک نهاد سیاسی که الان خیلی تاثیرگذاره دیگه در صحنه سیاسی عراق، مؤثر هست. ولی در اون دوران خفقانی که در خود کشور امکان پذیر نبود، تهران انتخاب شد، یعنی ایران. بالاخره عراق همسایه دیگه هم غیر از ایران داره دیگه.
حتی فقط شامل شیعیان نبود، اکراد هم در کرج اقلیم
کردستان هم بحث در کرج جداگانه داره. حالا ایران رو فقط من فقط بحث ژئوپلیتیک شیعه‌اشو بحث کردم. خود ایران بحث ژئوپلیتیک فلات ایران هم داره، بحث تاریخش هم هست. حد 10 تا علت وجودی و علت بقا برای ایران ما داریم که در قسمت‌های دیگه بهش می‌پردازیم. اینجا خب بحث ما چون شیعه است، من این مثال گفتم. ببینید زمانی که، یه مثال دیگه، ببینید زمانی که صدام حسین در اون اواخر یا حالا در جریان جنگ تحمیلی با ایران دیوانوار مردم رو به خصوص در جنوب عراق قتل عام میکرد، خیلی از این شیعان به خود ایران پناه آوردن که در حال جنگ با این کشور بود، درسته؟ خب اینا میتونستن به همسایه دیگه عراق پناه ببرن که در آرامش و صلح بودن. این ارتباط بین این دو کشور، همجواری، وجود عتبات اونجا، هم مذهب بودن، هم حتی ما که میگیم انظر باستانی هم،
ما حساب اون بحث فرهنگ مذهبی قوی تر از ژئوپلیتیک شد. یعنی شما به نظر ما نظریه رو
فرهنگ مذهبی جزی از ژئوپلیتیکه، چیزی جدای از اون.
یعنی اونم جزء شما
ژئوپلیتیک است. من حالا اگه از عراق یه پله بریم اونورتر، میتونم از کویت مثال بزنم. کویت هم یه کشوری است، حالا همسایه خشکی با ما نیست اما همسایه ما هست. در زمانی که صدام حسین کویت رو مورد حمله قرار داد، شیعان کویت هم دوباره به ایران پناه بردن. اینا دیگه چرا؟ اینا که عرب زبان بودن، عربستان هم که پهلوشون بود، ارشاد کم انظر زبانی با اونا باید ارتباط می‌داشتن، هم عربستان خیلی راحت‌تر، گسترده‌تر، نزدیک‌تر. اینا چرا اومدن ایران توی قم و توی ارشاد یزد و اینجا؟
هر کجای دنیا هر شیعه تحت فشار بره میاد ایران، طبیعیه. چون
میشه ژئوپلیتیک شیعه. این اسمش میشه ژئوپلیتیک شیعه. اینو میشه نفیش کرد؟
الان خواهی نخواهی امروز ایران کانون شیعیان جهانه. درسته که عتبات در ایران نیست و اون در واقع به نوعی میتوان گفت اون حلقه اتصال دهنده دینی و مذهبی شیعیان در ایران نیست، اما خواهی نخواهی ملجا و کانون شیعیان جهان شده ایران. پس این الان ما خودمون ژئوپلیتیک شیعی در ایرانه.
این که ایران کانون شده، این یه جبر جغرافیایی است، یه تاثیرگذاری هم رو شیعیان پیرامون گذاشته، در مواردی هم تاثیرپذیری هم داریم. اسم این میشه ژئوپلیتیک شیعه.
نظریه لاریجانی امورای دنیای اسلام رو یعنی میپذیرید؟
نه، من نه در لفظ و نه در محتوا اونو در جان هستم، اون متفاوته با این. حالا باید با خودشون هم صحبت کرد. از نظر بنده بهترین مدلی که میشه برای مناسباتی منطقه داد، مدل ژئوپلیتیک شیعه است. من گاهی هم اسمش میذارم مدل ایرانی، باز دوباره همون شایبه ایجاد میشه. حتی من مدل ایرانیش هم نمیگم، چون مدل علمی و واقعی ژئوپلیتیک شیعه. حالا هلال شیعه چی است؟ هلال شیعه برعکس این مسئله میگه که یک هلالی، از همین ابتدا میشه تخیل یه هلالی، از کجا معلوم که حالا شکل ستاره مثلا نباشه، حتما شکل ماهی است که از نمیدونم از اینجا شروع میشود، بعد به کجا میرود، از کجا رد میشود. بعد این هلال شیعه میخواهد تمام دنیای تسنن را نیست و نابود کند. کجاست الان؟ در کجای آموزهای انقلاب ایران؟ در کجای ذهنیت ما مردم ایران هست که مثلا التسنن نابود کنیم، حتی التسنن رو مثلا تضعیف بکنیم؟ مگه فلسطینی‌ها التشیع هستن؟
ولی اون هلال شیعی که عربستان داشت می‌کشه گرفت و نگرفت از نظر جغرافیایی.
اصلاً ببینید، اصلا هلال شیعه کاملا تخیلی هست، کاملا غیر جغرافیایی هست. شما نمیتونید همچین هلال حتی ترسیم بکنید، درسته؟ اولا که از سوریه رد میشه که مردمش التسننن. بعد به فلسطینی میرسه که التسننن. حالا ایران رو نفوذ داره، مثلا حماس هستینا، اونم جز این آوردن دیگه. بعد نمیدونم اتفاقا از عراق، از شمال عراق رو کردها هستن، التسننن هستن. یعنی شما همون هلال اولیش هم در نظر بگیرید،
همون
منطقه با نقشه نیست،
دایش و در و تکفیریات
شما از همون منطقه با نقشه نیست. این یه مسئله که عرض کردم غیر جغرافیایی است. دوما ارائه دهندهانش کاملا آدمای سیاسی بودن، ملک عبدالله اردن بود و نمیدونم، بعد افتاد تو دهان دیگران و مرو، بعدم که غرب پیرشو گرفتن. نکته سوم این که اهدافش اهداف تضعیف ایران هست، یعنی کاملا منطبق با هدف‌هایی برای محدود کردن فضای ایران هست. در بیانش آمده دیگه، در متن این نظریه آمده، نظریه که ایده هست. خب حالا ما با چیکار بکنیم؟ یکی که سکوت کنیم بگیم نه اصلا از تشیع حرفی نزنیم. خب این ایده هلال شیعی در تمام دنیا منبع قرار میگیره. یا ما بیایم یه مدل واقعی و علمی و غیر تخیلی از این مسئله را ارائه بدیم، اسمشو بذاریم مدل ژئوپلیتیک شیعه.
آقای دکتر شفاف بگیم، یه تبلیغاتی هست در داخل کشور ما، رسانه حتی داخلی ما، روزنامه های ما، جریانات سیاسی مفردی که حتی صاحب منصب هستن، در مجلس هست، معاون وزیر هست، که هم نوا با یک جریان خارج‌نشینی میاد میگه که آقا جون لزوماً تاکید بر مذهب و تاکید بر دین منافع ملی ما رو پوشش نمیده، بهتره که ما یک ایرانی مسلمان باشیم تا یک در واقع مسلمان ایرانی، یعنی ارجحیت رو بر منافع ملی و ایران بدهیم. و این باز این نظر رو مطرح میکنن که دنبال همین ژئوپلیتیک شیعی رفتن باعث شده که تحریم ها تشدید بشه، ایران در مشکلات بین الملل ایجاد بکنه. پاسختون به شبهات چیه؟
ببینید شبهات زیاده. شما حالا داخل فرمودید، من مجموعه اینا رو هم داخلی هم بین المللی،
چون داخل هم خیلی واقعاً میگن، یعنی
حداقل 8 مورد شکل و جنس واکنش هایی است که به ژئوپلیتیک شیعه واقعی داره انجام میشه. اولا ژئوپلیتیک شیعه که اینجا مطرح شده، به طور طبیعی عرض کردم یه نوع انبساط فضایی برای ایران به وجود آورده. حالا یه تعبیرش هم میتونیم بگیم ایجاد حوزه نفوذ یا ایجاد و گسترش حوزه نفوذ برای ایران. این که دیگه روشن هست، درسته؟
خب این طبیعی هر کشوری که دنبال منافع ملی خودش باشه
حوزه نفوذ ایجاد
میکنه.
حالا یه تعبیرش پس میشه انبساط فضایی، یعنی فضای سیاسی و بین الملل ایران باز شده، درسته؟ بعد از انقلاب. خب در مقابل با این طبیعی است که رقیبان ما ساکت نمیشینن. اینجا مرس کردم اینم یه امر غیر طبیعی نیست،
فضای ما انبساط میشه ولی اونا منقبضش
کنن. انقباض فضای ایران توسط رقیبان ایران، بعضی از این رقیبان دشمنان ایران هم هستند، به چه شکلی انجام گرفته؟ البته موارد زیاده، اون چی که من حالا اینجا، اینم مال 10 سال پیش، البته اینم حالا ممکنه میشه بشه کامل ترش
کنم.
یکیش در محور دینی و فقهی هست، مثلا صدور فتاوای تکفیر شیعیان، تجویز قتل آنان. به مراتب میشه رو پیگیری کرد که چه تعداد ما در این مدت فتوا داریم از اهل سنت. خب عمده مکان این مسئله عربستان هست، این محور. محور بعدی در بحث تشکیلات هست، در مقابل اون تشکلهایی که خدمت شما عرض کردم، میبینید اونا هم کار کردن، ایجاد گروه های زدشی مثل سپاه صحابه، مثل طالبان، مثل قاعده، مثل داعش که متأخر هست، درسته؟ اینها در پاکستان هست، در عراق هست، در افغانستان هست. هدف اصلی این مقابله با انبساط فضای ایران هست. در بُعد سیاسی و نظامی ترور رهبران شیعی رو ما داریم. چه تعداد ترور در داخل ایران و در خارج از ایران. اول انقلاب در ایران خیلی زیاد بود. مثل افرادی مثل مرحوم آیت الله شهید بهشتی، مثل آیت الله مفتح، مثل آیت الله مطهری، در بیرون هم زیاد بوده. در پاکستان شما برید ببینید چه اتفاقاتی افتاده.
همین الان در همین ماجرای سوری از عماد مغنی گرفته تا جهاد مغنی و تا مصطفی بدری،
در همین دهه فکر می‌کنم 80 بود، یعنی
امیر قنتا،
یعنی خیلی هم قدیمی نیست. آیت الله حکیم بعد از فروپاشی صدام هست، به معنی که وارد عراق شد ترورش کردن. خب ببینید در بحث مردمی، خود قتل عام شیعیان، پاراچنار خودش یه داستان جداگانه است، درسته؟ نمیدونم در عربستان، در شرق عربستان که منطقه شیعه نشین هست، دیگه مفصل میشه این رو بس کرد.
نیجریه
که اضافه شد، اینا رو تازه من اینجا ندارم. از نظر فیزیکی یا کالبدی، تخریب اماکن مقدس شیعان رو ما داریم. در عتبات بوده تخریب کردن، حرم امامان معصوم رو تخریب کردن، حسینیه تخریب کردن، مسجد شیعان رو تخریب کردن.
جمهوری آذربایجان مکرر ما داریم میبینیم.
از نظر تئوریک اون موقع من فقط هلال شیعه رو دارم اینجا، یعنی خود هلال شیعه، هلال شیعی فقط یکی از ابعاد مربوط به منقبض کردن فضای ایرانه برای مقابله شکوفایی ژئوپلیتیک شیعه به محوریت ایران. اقدامات متعددی رخ داده، یکی شلال شیعه است. تازه
هلال شیعه اون چیزی که رسما اعلام کردن، خیلی از چیزا رسما اعلام نمی‌کنه.
در بعد انتشاراتی، چاپ و انتشار کتب ضد شیعی، من اینا رو آوردم حالا مفصل که اسمشون حتا که مثلا اسم کتاب چی است، به خصوص در مراسم حج توزیع نش، توزیع کتاب‌ها، در واقع هدف قرار دادن اعتقادات مردم شیعه است. در بود الکترونیکس، فعالیت سایت های متعدد، شما میدونید چه تعداد سایت ضد شیعه فقط در اینترنت ما داریم،
شبکه های مجازی بهش اضافه شده،
چه تعداد هک کردن سایت های شیعه داشتیم ما و داریم. خب منظور من این هست، ببینید رقبای ایران برای مقابله با ایران، برای مقابله با شکوفایی انقلاب بیکار ننشستن، قطعا اقداماتی میکنن. در این فرایند پشتیبانی غرب رو هم دارن، خودشون هم که الحمدلله تعدادشون، انظر عزمشون در کشورها، انظر ثروتشون، و ما داریم در یک مبارزه ای. در این مبارزه خیلی ساده انگارانه خواهد بود اگر ما بگیم که خب حالا من ولش کنیم، بیخیالش بشیم، حرفشون نزنیم.
من حس میکنم که دارن نام بردن ژئوپلیتیک شیعی و هزینه دار میکنن، مثل کاری دیگه که رسانه‌هاشون داره در مورد امر معروف میکنه. یعنی با اون کاری که الان دارن انجام میدن توی سر برنامه‌شون، میگن یه کسی گفت این نفر حجابت بده، حجابت نامناسبه، اینو دارن هزینه دارش میکنن. از اون طرف برای سیاسیون ما، برای تصمیم سازی کشور ما هم دارن به اون سمت میبرن که صحبت از ژئوپلیتیک شیعی هزینه بر بشه. برای همین خیلی از آدمایی که ما داریم در نظام معتقدم هست، نظام هم قبول دارد، در جمع‌های خصوصی هم میگوید، اما در جمع‌های عمومی به خاطر هزینه‌اش حاضر نیست اینو استفاده بکنه.
ببینید من یک یادآوری رو لازم شاید باشه بکنم، حداقل از نظر تلاش‌های پژوهشی و فعالیت‌های تحقیقاتی. بالاخره جهان به این عظمت که محدود در ایران و عربستان و نمیدونم خاورمیانه نیست که، 5 تا قاره ما داریم. در این 7 میلیارد جمعیت ما کلی محققین بی‌طرف داریم، حداقل در ابتدای تحقیقاتشون ذهنیت ندارن، با اینکه تحت تاثیر بمباران شدید ماهواره‌ها و رسانه‌ها هستن.
آره.
ولی واقعا اگر یه محقق بی‌طرفی مثلا در برزیل بخواد راجع به تشیع تحقیق بکنه، تنها رفرنسش و تنها منابعی که در اختیارش قرار داده بشه همون هلال شیعه باشه، مثلا چند تا کتاب راجع بهش باشه، چند تا مقاله، بعد دیگه غیر از اون هیچ وجود نداشته باشه در دنیا، خب چیکار بکنه؟ اونم به همون نتیجه میرسه. آیا واقعا لازم نیست در این کشور که مهد تشیع هست، هم از نظر جمعیت ما 60% بیش از 60% شیعان دنیا رو تو این کشور داریم، هم از نظر حکومتمون که الان حکومت شیعه است، هم از نظر انقلاب اسلامی، هم از جمعی جهاد، از نظر مراسم و مناسک، خود شما ببینید مثلا در زنجان هر سال در محرم چه خبر میشه و در جزئیات دیگه، آیا لازم نیست که انظر علمی و تحقیقاتی و پژوهشی هم ما یه چیزی برای ارائه داشته باشیم؟
من که دقیقا با شما موافقم، چون در روش شناختی الان مجبوری رفرنس بدی، اگه رفرنس علمی نداشته باشه خواهی بدی،
حداقل در دفاع، من نمیگم در معرفی اولیه، اگر به جاش بود که باید ژئوپلیتیک شعر قبل از آقای فرانسوا توال در فرانسه حوزه علمی قم منتشر میکرد. حالا این کار ما نکردیم، در ایران توجه نداشتیم، حالا که دیگران دارن ما رو معرفی میکنن، ما از زبان خودمون معرفی بکنیم. الان واقعا اگه یک فرد افریقایی بخواد شیعه رو به معنای واقعی بشناسه، از زبان دیگران ما رو مجبوره بشناسه، یعنی باید بره ببینه فرانسوی ها چطور شیعه رو معرفی کردن، بعد میگه خب شیعه این است، رفرنس فرانسوا توال.
من اینکه از آرمان امام فاصله گرفتیم، ما در وصیت نامش گفت که یک رسانه جهانی بلد تشکیل بدهید و معرفی کنید، ما نکردیم.
ببینید ما خودمون معرفی کنیم، بگیم آقا نه ما این هستیم، نمیخوایم التسنن نابود کنیم، نمیخوایم جنگ بکنیم، نمیخوایم نمیدونم دنیا رو به هم بریزیم، ما به طور طبیعی بعدم که آموزه‌هامون در قانون اساسی هم که چی نشده که برای این مثلا تأکید نشده، ما می‌خوایم تمام مسلمانان دنیا آزاده باشن، تمام مستضعفان جهان از استضعاف در بیان، ما می‌خوایم مثلا جریان یک طرفه سلطه متوقف بشه یا کمرنگ بشه. این که آرمان‌های بشری هستن، آرمان‌های انسانی هستن. خب به طور طبیعی شیعان هم روز امینو هستن دیگه. این مسئله رو که میگیم جریان سلطه دست ظلم و ستم رو از سر مردم افریقا برداره، شیعان نیجری هم روز اینا میان. حالا اسم این رو ما اگر نگیم، چون دیگه براش عبارت ساختن، همه در همه جای این هلال شیعه طرح خواهد شد، حتی در داخل ایران. اگر ما این رو معرفی کنیم، حتی به زبان‌های بین‌المللی طرح کنیم، بگیم نه ژئوپلیتیکش این هست، بی خطر هم هست، کم خطر، اصلا ضامن صلح هست، ضامن امنیت هست، برای خود دنیای اسلام هم وحدت رو توصیه و تجویز میکنه، این هم در اختیار محققین قرار بگیره. من بعد از انتشار این کتاب، البته کتابای دیگه هم در راستای نوشته شده بعداً، این در فصلنامه ژئوپلیتیک شماره بهار امسال 97 اصلا اونجا مقاله رو منتشر کردم، تعریفی جدید از ژئوپلیتیک شیعه. این ژئوپلیتیک شیعه چون ابهام هست در جامعه دانشگاهی خود ما و تعابیر مختلفی ازش داره انجام میشه، من اونجا اینا رو شفاف کردم. فکر میکنم حداقل 10 تا تعریف مختلف رو از افراد مختلف اونجا آوردم و بعد اونا رو نقد کردیم و بعد تعریفی که فکر میکردم دقیق‌تر هست و گویاتر هست و عرشبت که حتی صدماتش و خطراتش برای سوء برداشت ها کمتر است اونجا ارائه کردیم. من اونجا به این نتیجه رسیدم که ژئوپلیتیک شیعه جغرافیای سیاسی شیعیان نیست، چون یه مشکلمون اینه که بعضی ها فکر میکنن ژئوپلیتیک شیعه همان جغرافیای سیاسی شیعه است، گفتیم این نیست. دو، ژئوپلیتیک شیعه هلال شیعه نیست، چون مشکلمون در این قسمت هست. و سه، این که خیلی این تحت تأثیر اراده انسان‌ها و تصمیم گیران سیاستمداران نبوده که بخوایم به شکل دیگری باش برخورد کنیم. یک بحث طبیعی و یک فرایند عمومی بوده که در این منطقه از دنیا رخ داده و ما اونو باید تبیین بکنیم. تبیینش هم به معنای عرشبت برجسته کردنش نیست، همطور که نباید نفیش بکنیم.
سپاسگزارم. بیشتر حالا من روی کردم اینه که چه باید کرد، یعنی که حالا ما اومدیم اونا که هلال شیعه‌شون مطرح کردن، مکرر انگلیسی، عربی، فرانسه در موردش مقاله نوشتن، ما یه سری نظریات داخلی داریم، ولی اینا رو چجوری جهانی بکنیم که یه اندیشمندی که میخواد یه مقاله علمی بنویسه، تو مقاله علمی شما میگن آقا رفرنست به فلان مقاله علمی پژوهشی باید باشه، رفرنس بدم مثلا به سخنرانی شما در ایران قبول نمیکنن، برای اینکه اون اندیشمندم در جهان خارج از ایران بتونه ازش استفاده بکنه چه باید کرد؟
خب خیلی سوال بسیار مهمی رو به نظرم مطرح کردید، بسیار کلیدی هست و کاربردی هست. من اون چی که به ذهنم میرسه، اول که واقعا یه عزم جدی باید در کشور ما ایجاد بشه. بنده به تنهایی در جای مختلفی رو گفتم، ولی خب به نتیجه مشخصی نرسیدیم. یه پشتیبانی اساسی برای تحقیقات مربوط به این حوزه، پژوهش‌های دانشگاهی، تحقیقاتی که در پژوهشگاه‌ها انجام میشه، در سازمان‌ها انجام میشه، و این باید جدی گرفته بشه برای تولید ادبیات علمی. وقتی میگیم علمی یعنی بی‌طرفانه هم هست، نه که فقط برای ایران هست.
آقای دکتر، ما تو زمینه علوم کاربردی مثلا تو مهندسی پزشکی که بعضیش هم حساس و های تک هست، به راحتی میایم علمی که باید در داخل کشور خودمون استفاده بشه، صنعتی بشه، رو میایم به زبان انگلیسی ترجمه میکنیم، در ISI میذاریم، همه استفاده میکنن در دنیا، ولی در علوم انسانی یه تنبلی خاصی دیده میشه، کسی نمیره به سمت این کار.
این واقعا، این اگر همچین عزمی صورت بگیره، ما در سالهای آینده برسیم حداقل به یک مقدار ادبیات مربوط. اشکالی نداره، این نظر من بوده الان اینجا گفتم، بیاد چالش بشه، بیاد نقد بشه، بیاد نظراتی که مطرح بشه و بعد ببینیم ما با چیکار بکنیم. خب با یک نفر اگر یک حرفی هم زد و بعد نقدم نشه و چالشم نشه، خب طبیعیه که اتفاقی نخواهد افتاد. اینو من خیلی لازم می‌بینم، هم دانشگاه‌های ما هم حوزه‌های علمیه به نظرم میتونن مؤثر باشن در این زمینه، باید وارد بشن. البته حالا ارتباط خیلی کمی که خود من دارم، طرح موضوع میکنیم، یک همایش هم برگزار کردیم 1390 فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، حالا در اون حوالی بود که خب دیگه نتونستیم ما دوره های بعدش رو برگزار بکنیم، واقعا تنها موندیم، حوالی نشدیم. اگر این اتفاق بیفته من فکر میکنم که بهتر بشه برای آینده. دوم توصیه من برمیگرده شاید یه مقدار به دستگاهایی که در خارج از ایران فعالن، من جمله وزارت خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان تقریب، مجمع جهانی اهل بیت. به اعتقاد من ما باید برای تک تک کشورهای شیعیان توش زندگی میکنن، حداقل یه درصدی قابل توجهی به بالا شیعه هستن، به اونایی که اکثریتن که از اولویت اصلی هست، سه تا از کشورامون که عراق هست و بحرین هست و جمهوری آذربایجان که اکثریت هستن، اکثریت مطلق در واقع میشه گفت دیگه، چون اکثریت بالا 50% هست. بعضی هم که اکثریت نسبی هستن، من میگم مثلا با کف 15-20% اگر بگیریم، برای تک تک این کشورها ما باید یک استراتژی داشته باشیم. در وزارت خارجمون میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم مثلا برای کووید چی استراتژی داریم؟
تو بود فرنگی چی تقریبا؟
واقعا نمیشه از شیعان کووید استفاده کرد در راستای وحدت جهان اسلام، در راستای تولید صلح و امنیت، در راستای مقابله با ایران حراسی و شیعه حراسی و اسلام حراسی. من حالا داخل پرانتز بگم، در بحث خلیج فارس مدتی ما داشتیم کار میکردیم، بحث تعریف نامش، ما استادان عرب و عرب زبانی رو پیدا کردیم که در کشورهای عربی تدریس میکردن، اینا حاضر بودن بیان راجع به نام خلیج فارس صحبت کنن طبق موضع ایران. گفتن آقا ما دانشگاهی هستیم، درسته بس مثلا من در مصر دارم درس میدم، زبان منم عربیه، اما من یک استاد دانشگاه هستم، طبق تحقیقات تاریخی بین نتیجه رسیدم که اسم اینجا خلیج فارس، خلیج عربی. حاضرم بیام بگم خب ما چرا استفاده نمی‌کنیم؟
خلیج فارس که 7500 سال آبراه داخلی ایران بوده، مطمئنا طرف خلیج فارس
از زبان یک استاد عرب زبان که خودش هم عرب هست گفته بشه، خیلی اثرش بیشتره تا ما ایرانی‌ها خودمون داد فریاد کنیم که آقا خلیج فارس فلان. حالا در این بحث هم ما از پتانسیل هایی که در خارج از ایران داریم، در کشورهای مختلف داریم، باید استفاده بکنیم. این لازمش وجود استراتژی هست. استراتژی هم به این راحتی تدوین نمیشه، باید یک مراحلی طی بشه، باید مطالعاتی صورت بگیره،
اراده هم میخواد، به نظرم باید ارادهش هم تو مسئولیت
مطالعات میدانی میخواد. ما هنوز مطالعات میدانی نکردیم واقعا. الان ما دیدیم در بعضی از کشورها شیعان اصلا چند نفرن، چیکار میکنن، چند درصدشون تحصیل کردن، درصدشون مثلا میتونن کمک بکنن، میتونن مؤثر باشن، چند درصدشون به کمک نیاز دارن. ما حتی یه شناخت جامعی هم از شیعیان کشورهای پیرامون یا حتی از غیر شیعیان، حالا بالاخره در بعضی از قسمت‌ها که انطباق داریم، برای ما وجود نداره. این توصیه من هست و این پیشنهاد من هست که ما بیاییم در دستگاه‌های مرتبط و در جای دیگری بشینیم و فکر بکنیم، مطالعه بکنیم و برای کشورهای استراتژی‌هایی رو تعریف بکنیم، وارد فازهای اجرایش بریم. اون موقع یک استراتژی کلان هم میتونیم به طور کلی برای کشور، برای همه این کشورها تدوین بکنیم، بشه نقشه راه مجریان. یعنی دیپلمات‌های ما یا سفرای ما که میرن در کشورها واقعا اینا دست باشه، بدونن که باید در هر حالی به چه شکلی برخورد بکنن. خب در بعضی از جا البته اقدامات خیلی خوبی شده، مثلا من میدونم در افریقا بعضی از کشورها اقدامات خوبی شده، حرکت‌های خوبی شده، خب نتیجه‌ش هم مشخص هست. حالا نیجریه یه مقداری به حال روز خوبی نرسید، اما در بعضی از کشورها کار داره آرام پیش میره. ما چنین اقداماتی رو باید با اولویت همسایه‌هامون و با اولویت شیعیانمون که پتانسیل بیشتری دارن میتونیم استفاده بکنیم و کار رو انشالله رو ببریم.
انشالله. سپاسگزارم جناب دکتر احمدی، میدونم سرتون شلوغ بیشتر دیدم، وقتتون رو نمیگیرم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده ویژه برنامه عصر خمینی بودیم، میهمان گرانقدری داشتیم جناب دکتر سید عباس احمدی. از نظرات ایشون با موضوع انقلاب اسلامی و تأثیر آن بر احیای هویت شیعی و ژئوپلیتیک شیعی استفاده کردیم. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بذارید. سات ایام خوش رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
از اینکه تا این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شدید صمیمانه سپاسگزارم. آنچه شنیدید عصر خمینی بود. تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید.
یه مسجد وسط دوتا مسلس اسیره، یه کودک زیر چشمه سیاهی میره، یه زجه توی آسمون شب بر میگیره، یه مادر دوباره ناله رو از سر میگیره. گلوله سینه یه برادرم رو میدره، شهادت کفن گلی میشه که پر پره، قلب اون روی خاک افتاده اما میزنه، کسی که تن پاکش روی دستای منه. وقت گذشتن از خود، وقت نجات میهنه، سلاح من سنگ منه، میشکن شیشه شب و فریاد من نصف خبر، میکنه بیشه شب و فرفیز ای مسلمان، باید که مثل توفان هشتی شب رو بشتنی، تیرگی رو پس بزنی، شتاب کن برادر، شتاب کن برادر، شتاب کن برادر، شتاب کن برادر.
این شمارش معکوس نابودی رژیمی است که
هیچ کس شک ندارد که این رژیم یک رژیمی است که با زور، با حیله و ترفند، با فشار روی کار آمده.
امروز با مقاومت جوانان غیور مسلمان، لانه عنکبوتی رژیم صهیونیستی به ویرانی نزدیک می شود.
ان اسرائیل ارهن من بیت العنکبوت.
روز به هم پیوستن دریای خروشان امت اسلامی در حمایت از ملت مظلوم فلسطین.
و به ملت عزیز خودمون عرض می کنم این حماسه حمایت و فداکاری از برادران عزیز فلسطینی را قدر بدانی.
اللهم باسمك يا جبار دعواتنا قاسم عصابات شر في فلسطين.
با حضور گسترده در راه پیمایی روز جهانی قدس، با عمل به تکلیف شرعی، عزم و اراده خود را در حمایت از قدس شریف به نمایش خواهید گذاشت.